بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به صفحه 217 و قد استدل فی المبسوط و القلاق علی زمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه به قوله تعالی. وجه سوم، استدلال سوم برای قول مشهور، قول مشهوری که میگفت زمان مثلی به مثل است و زمان قیمی به قیمت است، با همون توضیحاتی که سابقا دادیم. وجه اول اجماع بود. وجه دوم اطلاق مقامی بود که مرحوم شیخ درست کردن که شارع از اونجایی که در مقام بیان و نسبت به توضیح زمان در موارد وجود زمان اطلاق آورده و بیان نوع زمان رو نکرده، پس حمله بر ماهوال متعارف کرده. بنابراین ماهوال متعارف هم اینه که مثل از اونجایی که اقرب علت تالف هست از حیث مالیت و صفات، زمان در مثلی به مثل هست، سپس زمانش به قیمت هست الاخر. وجه سوم که اینو مرحوم شیخ طوسی مطرح کردن، استدلال با آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم است. خب وجه استدلال به این آیه شریفه اینه که خب آیه میفرماید که اگر کسی به شما تعدی کرد، فمن اعتدا علیکم، اگر کسی به شما تعدی کرد، تجاوز کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده، فاعتدوا علیه، بر او تعدی کنید، تجاوز کنید. خب وجه استدلال به آیه شریفه اینه که اینکه آیه فرماید که اگر به شما تعدی کردن به مثل آن چیزی که اونها تعدی کردن به اونها تعدی کنید، مثل ما اعتدا علیکم در مثلی مثل است و در قیمی در واقع قیمت هستش. بنابراین اون مبنای مشهور که مثل در اونجایی که مثلی باشه به مثل و در اونجایی که قیمی باشه به قیمت زمان رو ثابت میکردن، با این استدلال مبنای مشهور محکم میشه. خب ممکنه کسی اشکال کنه بگه که این حکم از آیه، این حکم از آیه که اینجا استفاده شده، اختصاص داره به اونجایی که تلف به صورت عدوانی انجام میشه، چون داره میفرماید که فمن اعتدا علیکم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب محل کلام ما در بحث مقبوض و عقد فاسد تلف مقبوضه، نه اتلاف. و چه بسا کسی اینجا اشکال کنه که این تلف، تلفی که از آیه استفاده میشه که در اون تلف در واقع اعتداء به مثل صورت باید بگیره، مقصود تلف عدوانی است. تلف عدوانی یعنی همون اتلاف از روی قصد. بنابراین این آیه شریفه از محل نزاع خارج میشه و نمیشه بهش استدلال کرد. خب عرض محضرتون که مرحوم شیخ به این پاسخ میدن، میگن که برفرض همچین حرفی شما بخواید در آیه شریفه بزنی، چون ما در مسئله عدم قول به فصل داریم، یعنی ولی اون که شما خدمت شما عرض شود که آیه موردش به اعتداء اختصاص داشته باشه، اما مقبوضه به بیع فاسد که به واسطه تلف از بین میره به او ملحق میشه، چون در اینجا عدم قول به فصل هست، یعنی بین باب قصب که باب اعتداء، باب اتلاف و ما نحن فی که باب تلفه، فقهای ما تفاوتی از جهت زمان و نوع زمان قائل نشدن. و بنابراین به این آیه شریفه میشه استدلال کرد. یه اشکال بزرگتر به این آیه شریفه شده، یعنی به استدلال به این آیه شریفه شده، که مدلول آیه بیان کننده مماثلت در خدمت شما عرض بشود که اصل اعتداءه نه معتدا به. یعنی به فرض فرمایید که اگه کسی به شما یه ضربه ای زد، این نشون میده که آیه شریفه بیان میکنه که شما هم باید به او ضربه بزنید. مثلا نمیشه با چوب بزنید، اگه مثلا با دست یه پس گردنی به شما زد، شما باید پس گردنی بزنید. اما خدمت شما عرض شود شما نمیتونی با چوب بزنید. اما آیه شریفه نسبت به خدمت شما عرض شود که معتدابه، مقدار معتدابه در این مسئله مماثلت رو نمیتونه بیان کنه. خب مقدار معتدابه یعنی چی؟ یعنی اگر بر فرض مثال او دو تا یا سه تا ضربه رو زد، ما اصل این که باید چکی بزنیم یا مثلا سیلی بزنیم، این اصل اعتدال روشنه، از این مماثلت در آیه به دست میاد، اما مقدارش به دست نمیاد. بنابراین خدمت شما عرض شود که این آیه شریفه برای استدلال در ما نحنفی نارسایی داره. مرحوم شیخ پاسخ میدم که میگن که نه، ظاهر آیه اینه که مماثلت هم در اصل اعتدا هست و هم در معتدابه، یعنی این گونه نیستش که فقط در اصل اعتدا باشه، هم در اصل زدن و هم در تعداد زدن. اگر همچین چیزی محل بحث باشه، دیگه اعتبار مماثلت در مثل به مثلی و در قیمت به قیمی ثابت خواهد شد. خب همین مقدار رو بخونیم. و قد استدل فی المبسوط و الخلاف علی زمان المثل بالمثل، زمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه، به قوله تعالی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم. تقریبا مماثل ما اعتدا هو المثل، در مثلی و القیمه فی غیر مثلی. و اختصاص الحکم، این اختصاص الحکم اون اشکال اول رو میخواد بیان کنه. و اختصاص الحکم بالمتلف عدوانن، این که بخوایم حکم در آیه یعنی اعتدا مثلی رو در واقع بگیم اختصاص اعتدا مثلی صاحب بکنیم، این اختصاص داره این حکم به متلف عدوانن، یه به جایی که از روی عمد تلف بشه، این اتلاف بشه. خب مرحوم شیخ میگه که این اختصاص حکم لا یقدح، ضرر نمیرساند بعد عدم القول بالفصل در مسئله تلف و اتلاف. یعنی ما در مسئله تلف و اتلاف قائل به تفصیل نیستیم که مثلا در باب اتلاف بگیم زمان مثل به مثلیز و قیمی به قیمه، ولی در باب تلف این گونه نیست، چون قول به فصل نداریم. پس ولی اون که مورد آیه اختصاص به اتلاف داشته باشه، این تلف هم ملحق به اتلاف میشن. و ربما یناقش فی الآیه، که به ان مدلولها، این اشکال مهمتری بود که عرض کردیم، به ان مدلولها اعتبار المماثله فی مقدار الاعتدال للمعتدا به، ممکنه مناقشه بشه در آیه به این که مدلول آیه اعتبار مماثلت در اعتداله نه در مقدار معتدا به. خب فیه نظر، مرحوم شیخ گفت که این مطلب مطلب قابل قبولی نیست، به خاطر اینکه ظاهر آیه اینه که اینجا اعتبار مماثلت هم در اعتدا هست هم در معتدا به. نه عمل انصاف عدم وفاء الآیه بالقول المشهور، لأن مقتضاهما وجوب المماثله العرفیه فی الحق فی الحقیقت والمالیه. خب اینجا مرحوم شیخ یه اشکال دیگه ای رو مطرح میکنن، اون اشکال هم متوجه تعریفی بود که مشهور از مثلی داشتن. مشهور مثلی رو به چی تعریف کردن؟ گفتن که مثلی اون چیزیست که افرادش و اجزایش از حیث قیمت با هم تساوی داشته باشن. مرحوم شیخ میگه اگر که ما بخوایم از این آیه شریف استفاده کنیم، و همچنین دلیل سابق. گفتیم که ما در مسئله سه تا دلیل داریم: اجماع، اطلاق مقامی، همون توضیح که عرض کردیم ابتدای جلسه، و این آیه شریفه اعتدال. مرحوم شیخ میگه که انصافا هم اینه که هم آیه شریفه و هم دلیل قبلی، یعنی اطلاق مقامی، اعتداء به مثلی که مشهور تعریف کردن رو نمیتونه بیان کنه. نهایت چیزی که آیه اعتداء و دلیل اطلاق مقامی اقتضا دارن مماثلت عرفیه است، یعنی در مالیت و حقیقت دو چیز مماثلت عرفیه وجود داشته باشه، ولو اینکه مثلا قیمتاشون در واقع تطابق نداشته باشه، تقارب داشته باشه، نزدیک هم باشه. این رو میگم مماثلت عرفیه. از مرحوم شیخ میگه که باید دقت کرد که آیه شریفه اون مثلی مشهور رو اثبات نمی کنه. خب اگر که همچین مسئله اتفاق افتاد، اقتضای همچین دلالتی از آیه اینه که ما باید توی قیمیات هم بگیم که زمانش به مثله، چون در قیمیات هم به این تعریف مماثلت عرفی ما می توانیم قیمی داشته باشیم که توش مماثلت عرفی وجود داشته باشه، چون اکثر قیمیات تقارب قیمی دارن در حقیقت و مالیه. خب رضا مرحوم شیخ میگه که پس اگر که ما آیه شریفه رو پذیرفتیم، اقتضاش اینی که در حتی قیمیات هم ما بگیم که مثل اون قیمی که تلف میشه معتبره، نه قیمتش. حالا فرقی هم نمی کنه توی اون قیمی اصلا مثلی برایش پیدا بشود یا اصلا مثلی پیدا نشود. نعم الانصاف عدم وفاء الآیه که دلیل سابق علیه، انصاف امرین است. این نعم در واقع استدراک از مفاد آیه است، یعنی میخواد بگه درسته که آیه شریفه اعتدال مصر رو اثبات میکنه، اما اون نه اون چیزی که مشهور میگن. انصاف امرین است که آیه شریفه وفا ندارد مثل دلیل سابق بر این آیه. خب به چی وفا ندارد؟ به قول مشهور. کدوم قول مشهور؟ قول مشهور در تعریف مثلی که میگفتن اون چیزی که افرادش و اجزاش قیمتا مساوی باشن. چرا حالا؟ لأن مقتضاهما مقتضای آیه و دلیل سابق. دلیل سابق براش بینید شد اطلاق مقامی، چون مقتضای آیه و اطلاق مقامی چیست؟ وجوب مماثلت عرفیه در حقیقت و مالیه، و هازا این در واقع وجوب مماثلت اختزاش چیست؟ یقتضی اعتبار المثل حتی فی القیمیات، تو قیمیات هم بگیم مثل معتبر است. سواء وجد المثل فیها ام لا، چه اینکه در اون قیمیه مثلی پیدا شود برای او یا اصلا نباشه. خب اما مع وجود المثل فیها، خب اگر که در خدمت شما عرض شود که یک قیمی مثل وجود داشت، چون مثال میزنه کما لو اتلف ذراعا من کرباس طوله 20 ذراعا متساویتا من جمیع الجهات، بعد بفرمایید که تلف بکنه یک ذراعی از یک پارچه ای رو کرباس که طولش 20 ذراعی که از همه جهات با هم مساوی هستن. خب فعلا مقتضی العرف و الآیه، مقتضای عرف، عرف که میگه باز دوباره همون اطلاق مقامی منظوره، و الآیه، آیه هم که آیه اعتداله، مقتضای آیه در مثل کرباسی که مشهور قائل به این هستن که لباس قیمی هستش، مقتضای آیه چیست؟ الزام و زامنه به تحصیل زراع آخر من ذالک ولو به اضعاف قیمتن، یا ولو به اضعاف قیمته. اینجا دو نقل صورت گرفته. فرماید که مقتضای آیه اینه که باید ضامن رو الزام کرد، ملزم کرد به این که تحصیل کنه زراع دیگری رو منزاله که، یعنی مثلش رو بره بیاره، ولو اینکه قیمتش دوچندان باشه، و دفعه الی مالک زراع المتلف، و برداخت کنه به مالک زراعی که تلف شده. در حالی که معنی القائل به قیمیت صبح لا یقول به، کسی که قائل به قینی بودن صبح هست، صبح هست، لباس هست، لایقولو بهی، به این حرف قائل نیست که در اینجا باید مثلش رو بده. پس دقیق بفرمایید مرحوم شیخ داره چیکار میکنه؟ داره مثال میزنه که اگر ما آیه شریفه اعتداء و اطلاق مقامی رو پذیرفتیم، این وجه استدلال، این دو وجه استدلال، حرف مشهور در تعریف مثلی رو نمیتونن تایید کنن، بلکه تعریفی از مثلی رو تایید میکنن که حتی لازمش این خواهد بود که در قیمیات هم مثل معتبر بشه. خب اگر در قیمیات مثل معتبر شد چگونه خواهد شد؟ بعدشون مثال میزنه، ممکنه در یه قیمی مثل وجود داشته باشه، مثال کرباس میزنه، اونجا قاعدش اینه بر اساس آیه و اطلاق مقامی او باید چیکار کنه؟ باید بره مثلش رو تهیه کنه، در حالی که کسی تو لباس از فقها قائل نیستش که مثل باید پرداخت بشه، باید قیمتش پرداخت بشه. و کذا مثال دیگه این داره در مورد بحث عبد، لو اطلف علیه عبدن، یه عبدی رو تلف کنه، و لهو فی ذمه المالکه بسبب القرض او السلام عبد موصوف به صفات تالف، و برای او متلف، کسی که تلف کننده است در ذمه مالک، حالا به سبب قرض یا به سلام پیش فروش، یه عبدی در ذمه مالک هست که موصوف به صفات تالف، همون صفات عبد تلف شده رو داره. فانهم لا يحكمون بالتهاتر القهري، اینجا نمیگن که اینجا تهاتر حاصل بشه، این عبدی که آقای متلف تلف کرده با اون عبدی که در واقع او در ذمه مالک داره و بر ذمه مالکی که به متلف پرداخت بکنه، نمیگن تهاتر کنید و در واقع زمان برطرف بشه، هیچ که همچین حرفی قائل نیست. خب اگه همچین حرفی کسی قائل باشه لازمش چیه؟ لازمش اینه که زمان عبد تالف به مثلش باشه، در حالی که طبق آیه شریفه و اطلاق مقامی در مثال عبد تالف اینجا باید اعتداء به مثل بشه نه به قیمت. فانهم لا يحكمون بالتهاتر القهري، هیچ که اینجا به تهاتر قهری حکم نمی کنه. خب این تهاتر قهری نتیجه چه مبنایی است؟ نتیجه مبنای اعتداء به مثل حتی فی القیمیات هستش، کما یشهد بهی ملاحظت و کلمات هم فی بی عبد من عبدین، این مبنا و این فتوا قابل مشاهده است در ملاحظه کلمات فقها در بحث بی عبد من عبدین. بی عبد من عبدین یه فرعی است، در این فرع میگن که اگر خدمت شما عرض بشود که فردی یه عبدی رو بخره، یه عبدی رو فزمه بخره، یعنی نه عبدی که شخص خارجیش اینجا موجوده، رفته پیش زید، پیش آقای بک، میگه آقا من از تو یه عبدی خریدم، اینم پولش، بایه به او دوتا عبد بده، بگه که از این دوتا عبد یکیشو انتخاب کن، چون بحث ما اینجا این بود که مبیع ما اینجا کلیه فزمه است، یعنی اون عبده عبد کلیه فزمه است، صفاتش مشخص نشده به صورت موصوف شخصی خارجی عینی، به صورت فزمه رفته از بایه عبدی رو بخره، بایه هم دوتا عبد به او تحویل داده، گفته از این دوتا یکیشو انتخاب بکن، یکی از اینا فرار میکنه، خب از دست مشتری. اینجا سوال میشه آیا در فرض ما که مشتری از بایه یه عبدی رو بدهکار بود به واسطه پولی که داده، آیا او که الان به واسطه فرار کردن یکی از اون دوتا عبده که در دست او بوده و باید محافظت میکرده و ضامن یکی از اون دوتا عبد هست، آیا میتونه اینجا تهاتر کنه؟ بگه اون عبدی که فرار کرد من ضامنم، آقای مشتری اینطور بگه، ضامن اون عبدی که فرار کرده هستم، از طرفی تو هم ضامن این هستی که یه عبدی رو که من از تو خریدم به من تحویل بدی، این عبدی که الان اینجا موجوده و فرار نکرده در ازای اون عبدی که فرار کرده تهاتر بشه، تهاتر قهری. هیچ کدوم از فقها در این فرض مسئله حکم به تهاتر نکردن. پس دوباره نشون میده که اینجا در بحث قیمیات اعتداء به مثل میان فقها معروف و معهود و مسلم نیست، در حالی که مقتضای آیه و اطلاق مقامی این گونه است. خب این هم در واقع توضیح این مسئله و اشکال که اگر که ما این رو پذیرفتیم، آیه رو پذیرفتیم، لازمش اینی که اصلا معنای مثل رو در نزد مشهور نپذیریم. خب نعم ذهب جماعت منهم الشهیدان فی الدروس والمسالک الی جواز رد این المقترض اذا کان قیمیتا لکن لعله من جهت صدق اداء الغرض به اداء این. خب مرحوم شیخ میگه بله ممکنه یه جایی از فقه ما داشته باشیم که با وجود اینکه زمان وجود داشته و اون جنس هم جنس قیمی هست، اما حکم به در واقع زمان و بازگردوندن مثل رو کردن. خب این کجاست؟ میگه اگر که در یک قرارداد و عقد قرض یه عینی رو، یه شیء خارجی رو به شما قرض دادن، آقای بکر به آقای زید یه صندلی رو قرض داده، خب فرض بفرمایید صندلی جزء قیمیات باشه نه جزء مثلیات. اینجا گفتن که جایزه که به جای اگر صندلی تلف شد در دست زید، جایزه که خدمت شما عرض بشود که چون قیمی هست باید قیمی پرداخت کنید. حالا اگر که صندلی تلف نشد، آیا باید عین صندلی رو پرداخت کنه و برگردونه، یا قیمتش رو یا مثلش رو؟ گفتن که جایزه که خود صندلی رو عین مقترض رو برگردونه. مرحوم شیخ میگه که لعلک این جواز رد عین مقترضه از جهت در واقع اداء قرض باشه، نه از جهت زمان قیمی به مثل. ولذا این استدراکی هم که اینجا احتمال میره اصلا از محل بحث ما خارجه. نه امزه هر جماعت و منهم شهیدان فی الدروس و المسالک به چی الا جواز رد عینی که قرض داده شده اذا کانت این عینه قیمیته، خود عین رو میشه برگردوند. خب این اشبه به اینه که در قیمیات ما رد و ادا رو به مصر بدونیم. لکن لعلهو، خود مرحوم شیخ از این استدراکی استدراک میکنه، لعلهو که این جواز رد از جهت صدق ادای قرض است به ادای این با پرداخت اصل مال، نه از جهت زمان قیمی به مصر. برای این شاهد هم میارن ولذا اتفق و علا عدم وجوب قبول غیرها، همه فقها اتفاق دارن که واجب نیست برای کسی که صندلی رو قرض داده غیر اون صندلی رو قبول بکنه. میتونه بگه من قبول نمیکنم غیرش رو بیاری. و این کانم و ما سلن لها من جمعی الجهاد، ولی اون که از همه جهاد با اون عین مخترزه مواصلت هم داشته باشه. این خودش نشون میده که پس اصلا مسئله زمان قیمی به مثل نیست، مسئله اداء قرض است. خب این هم از این مسئله. و اما ما عدم وجود المثل للقیمی تالف، اگر که برای قیمی تالف مثلی وجود نداشته باشه. این اما عطف کجاست؟ این اما عطف به صفحه قبل 218 اما مع وجود المثل، یعنی این ادامه اون توضیح هست. یعنی اگر ما گفتیم که آیه شریفه بر اعتدال به مثل معنا دلالت میکنه، معنای اعتدال به مثل بر معنای مثلی از مشهور در این آیه شریفه تطابق نداره. چرا؟ چون مقتضای آیه شریفه و همچنین اطلاق مقامی وجوب مماثلت عرفیه است، نه اون چیزی که اینها میگن. اگر شد وجوب مماثلت عرفیه، این در قیمیات هم اعتبار مثل خواهد بود، چه اون قیمیه مثل داشته باشه وجد المثل فیها اولا. خب در جایی که وجد المثل باشه، مرحوم شیخ دو تا مثال آوردن، با وجود این که مثل داشت، با وجود این که مفاد آیه حکم به وجوب مثل میکنه، اما کسی نگفته که مثل معتبر است بلکه قیمت باید پرداخت میشه. اما اگر که یه قیمی تلف شد و مثلی هم براش موجود نبود، اینجا مسئله چگونه خواهد شد؟ ایشون میگه که مقتضای آیه و اون عرف و اطلاق مقامی که توضیح دادیم اینه که اینجا به واسطه تعذر از پرداخت قیمت مثل از ذمه ضامن ساقط نمیشه. لذا میفهمد و اما ما عدم وجود المثل للقیمی تاله فمقتضى الدلیلین عدم و سقوط المثل من از ذمه به تعذر. اگر که خدمت شما عرض شود که مثل از متعذر شود از ذمه او ساقط نمیشه، کما لو تعذر المثل فی المثل، کما اینکه اگر در مثلی مثل متعذر میشود، اینجا اینطور نیستش که از ذمه ضامن به صرف تعذر مثل از او ساقط بشه و منتقل به قیمت یوم تعذر بشود، دقیقا مثل همونه. لذا فیزمن به قیمتهی یوم الدفعه کلمثلی ولا یقولون به. لذا اینجا زمان اگر که مثل خدمت شما عرض شود که متعذر شود، اینجا ضامن قیمت است، اونم قیمت یوم الدفعی که قرار بود مثلی رو اون روز پرداخت کنه، نه قیمت خدمت شما عرض شود که یوم التلف. اگه بشه قیمت یوم التلف، اون موقع معنای این حرف اینه که ما در قیمیات باید به قیمت زمان داشته باشیم، در حالی که مقتضای آیه و عرف میگفت در قیمیات باید به مثل باشه. خب اگر مقتضای آیه در قیمیات به مثل شد، قیمی هم که در اون مثل وجود نداره که محل بحث الان ما هست، اگر متعذر شد به هر دلیلی وجود مثل، اون موقع خب باید قیمت پرداخت بشه، اما قیمت یوم الدفع نه قیمت یوم الطرف. قیمت یوم الدفع جایگزین مثل است، اما قیمت یوم الطلف عبارت اخرى از وجوب قیمت و زمان به قیمت است. لذا این دو تا مبنا رو با هم خلط نفرمایید. که خب ولا یقولون به، هیچ کدوم از فقها قائل به این نیستن که قیمت یوم الدفع باید پرداخت بشه. و ایزن لو فرز نقصان المثل عن التالف، عن التالف من حیث القیمت نقصان فاحشا. این ایزن اشکال دیگری است بر استدلال به آیه و اطلاق مقامی برای مذهب و مبنای مشهور. خب مقتضای آیه و عرف اینه که جایز نیست ما مالک رو ملزم کنیم که اگر که در یه جایی یک مثلی تلف شد، او مثلی رو قبول بکنه به عنوان خسارت که اون مثل قیمتش از اون مثلی تالف به صورت فاحشی پایین تر باشه. مقتضای آیه عرف اینه، ما جایز نیست همچین کاری بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضای آیه و عرف اینه که باید میان دوتا چیز مماثلت عرفیه حقیقیه، مماثلت در حقیقت و مالیت اونها وجود داشته باشه، در حالی که مشهور میگن در حتی در فرض ما. در کدوم فرض؟ گفتیم که در فرضی فرض بفرمایید یک کالا مقبوض به عقد فاسد ما مثلی باشد تلف شده، مثلی که برای او وجود داره در بازار به صورت فاحشی قیمتش پایین تره. خب مقتضای آیه میگه آقا اینجا ما نمیتونیم مالک رو مجبور کنیم که این مثل قیمت کمتر را قبول کنه. چرا نمیتونیم همچین کاری بکنیم؟ به خاطر اینکه اقتضای آیه و عرف اینه که اینجا باید در بین مالی، بین دو چیز، بین مثل و مثلی، در مالیت و حقیقیت، در واقع حقیقتش مماثلت وجود داشته باشه، اما اینجا مماثلت وجود نداره، در حالی که مشهور اینجا میگن نخیر هیچ اشکال نداره، اینجا او را ملزم میکنن و باید مالک اون مثل رو بپذیره ولو قیمتش پایین تر باشه. نظام میفهمد و عیزن لو فرز نقصان المثل عن التالف من حیث القیمه نقصانا فاحشا، اگر که فرض شود نقصان مثل از تالف، یعنی اون مثلی تالف از حیث قیمت نقصان داشته باشه، اونم نقصان فاحشی، مقتضای ذلک منظور چیست؟ یعنی مقتضای تمسک به آیه و اطلاق مقامی این است که واجب نیست مالک رو ملزم کنیم به اون مثلی که نقصان دارد از حیث قیمت نقصان فاحشی. چرا؟ لاقتضائه ما، به خاطر اینکه آیه و عرف اقتضا دارن چه چیزی را اعتبار مماثلت را در حقیقت و مالیت، و اینجا مماثلت در حقیقت و مالیت وجود ندارد. معن المشهور، در حالی که مشهور کمایز هر من بعض از بعضی از فقها ظاهر می شود، چه چیزی مشهور چی میگن؟ الزامه به، باید ملزمش کرد مالک رو که قبول کنه این مصر رو ولو که قیمتش کمتر باشه. و این قوا خلافه بعضان، اگرچه که بعضی ها خلاف این مسئله رو، خلاف مشهور رو تقویت کردن، مقصود مرحوم شهید اول در دروسه. بل ربما احتمال جواز دفع المثل ولو سقط من القیمت بالکلیه و این کان الحق خلافه. خب بلکه بالاتر این بل اینجا در واقع خدمت شما عرض بشود که داره ترقی میکنه، این پرلو بالاتر. بعضی ها حتی احتمال دادن که جایز باشه مثلی رو دفع کنه که از بالکل از قیمت ساقط شده باشه، اصلا ارزش نداشته باشه. جواز دفع المثل ولو سقط من القیمت بالکلیه و این کان الحق خلافه، اگرچه که حق خلاف این مسئله است. اینجا واقعا ما در مسئله زمان یک حد وسط و مناک کلی داریم و اون بحث تقریم و پرداخت غرامته. ما باید طوری زمان رو ثابت کنیم که غرامت و خسارت پرداخت بشه. اگر که مثل ما به کلی از قیمت ساقط بشه، چه غرامتی میخواد اینجا پرداخت بشه؟ مثلا مفهوم تقریم آیا محقق میشود؟ قطعا نه. فتبین که ان نسبت بین مذهب المشهور و مقتضی العرف و الآیه عموم من وجه، نسبت میانه. خب مرحوم شیخ میگه که با این توضیحاتی که دادیم مشخص میشه که نسبت بین مذهب مشهور در تعریف مثلی و ملاک در زمان مثلی و قیمی با مفاد آیه و عرف نسبتشون عموم وجهه. یه جایی هست که ما مقتضای عرف و آیه زمان به مثله، ولی در نزد مشهور زمان به مثل نیست. مثل کجا؟ مثل اون مثال کرباس و مثال عبد که تلف میشن. یه جایی هست که به مقتضای دلیل، یعنی عرف آیه، زمان به قیمت است، اما به مقتضای مشهور زمان به مثل است. مثل کجا؟ اونجایی که گفتیم که مثل یک تفاوت فاحشی از لحاظ قیمت داشته باشه. یه جایی هم که وچه اشتراکشونه، در اکثر مثال ها وچه اشتراک داره، یعنی هم مشهور و هم عرف و آیه میگن که زمان به مثل اتفاق میفته. فتبین، یا مثل یا قیمت، یا حالا هر کدوم که هست. فتبین ان نسبت بین مذهب مشهور و مقتضی العرف و الآیه عموم من وجه، فقط یزدان بالمثل، زمان به مثل است به مقتضای دلیلین، و لا یزدان به مثل عند المشهور کما فی المثالین المتقدمین. مثال متقدم از کردیم کرباس و عبد. و قد ینعکس الحکم، یعنی به مقتضای دلیلین زمان به قیمت است به مقتضای مشهور زمان به مثل است، کما فی المثال الثالث، و مثال سوم یعنی اون جایی که قیمت مثل از قیمت تالف نقصان فاحش داشته باشه. و قد یجتمع آن و المضمون به کما فی اکثر الامثله، گاهی اوقات در مضمونون به، یعنی اینکه قیمت باشد یا مثل باشد، این اجتماع داره، یعنی هم مشهور هم مقتضای ادله هر دو یه حکم رو میگن. کجا؟ کما فی اکثر الامثال، اکثر مثال ها این اتفاق میفته. خب ثم این الاجماع علی زمان القیمه بالقیمه علی تقدیر تحققی لا یوجدی به نسبه الی ما لم یجمع علی کنه قیمیا. خب حالا مرحوم شیخ میخواد اینجا یک مسئله رو حل کنه. اگر ما شک کردیم چیزی قیمی هست یا نه، اونجا محل نزاع چیست؟ اونجا باید چیکار کنیم؟ میگه در اون مواردی که اجماع وجود داره بر زمان قیمی به قیمت، بر فرض همچین اجماعی محقق باشه، اون به ما کمک نمیکنه در اون مواردی که اجماع بر قیمی بودن وجود نداره. اون جاهایی که اجماع بر قیمی بودن اون چیز وجود نداره، ما باید در واقع چاره‌ای کنیم و تدبیری بیندیشیم. در حالا چیکار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ میگه اینجا ما باید تمسک کنیم به مقتضای آیه و اطلاق مقامی. مقتضای آیه و اطلاق مقامی میگوید اعتداء به مثل، لذا در جایی که ما شک میکنیم چیزی قیمی هست یا نه، باید اعتداء به مثل باشد، باید زمانه به مثل باشد. خب چرا؟ کسی میگه شما تمسک میکنید به عام در شبهه مصداقیه، اینجا ما نمیدونیم که این قیمی هست یا نه، شک داریم، داری تمسک کنید در این شبهه مصداقیه به عام آیه به دلیل اطلاق مقامی. مرحوم شیخ میگه که اینجا عام ما به واسطه یک دلیلی تخصیص خورده. او دلیل چیست؟ مخصص چیست؟ مخصص اجماعه. اجماع میگوید که اگر چیزی قیمی بود به قیمت زمان داره. اما این مخصص از حیث مفهومی مجمله. این اجمال مفهومی مخصص که سبب تخصیص عام میشه، عام رو از حجیت نسبت به موارد شک ساقط نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در اینجا در واقع این مخصصمون که مفهومش مجمله، اجمال و تردیدش تردید بین اقل و اکثره، نه تردید بین متباینه. لذا اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند در جایی که اجمال در مخصص اجمال در اقل و اکثر باشه، نه در متباینین. اینو مرحوم شیخ کجا مطرح کردن؟ اگر خاطر شریفتون باشه این رو مرحوم مظفر در اصول فقه مظفر اونجا اینو مطرح کردن، خیلی قشنگ اینجا توضیح دادن، پاورقی هم بود. حالا علی حال، پس بنابراین اینجا ما در موارد شک در قیمت باید، شک در اینکه چیزی قیمی هست یا نه، باید رجوع کنیم به عموم ادله. عموم ادله به ما میگن چی؟ میگن آقا آیه به ما میگه در موارد شک باید به مثل، اینه که شک کردی چیزی قیمی هست یا نه، باید مثلش رو پرداخت بکنی. یکی اشکال میکنه اینجا تمسک که با هم در شبه مصداقی است. مرحوم شیخ میگه که نخیر، درسته که مخصص ما یعنی اجماع ما، اجماعی که میگفت در قیمی به قیمت زمان وجود داره، مجمل است، اما اجمالش مفهومی است، اون هم دائر مدار اقل و اکثر است. اقل و اکثرش به چه نحوه؟ به این نحوه که ما اقلمون اینه که میدانیم یک سری چیزهایی هستن که فقهای ما اجماع دارن بنی که اینها قیمی هستن. اکثرش چیز اون چیزهایی که شک داریم آیا مثلی هستن یا قیمی هستن. خب در دوران ام بین اقل و اکثر در شبهه در واقع مفهومی مخصص، اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند، لذا در موارد دیگر، موارد شک دیگه که باقی میمونه، حجیت عام باقی میمونه. ثم ان الاجماع علی ضمان القیمی بالقیمه علی تقدیر تحققه لا یجدی، فایده نمی رساند نسبت به اون چیزهایی که لم یجمعو علا کونه قیمیان، اجماع نکردن بر این که اون قیمی هستش. ففی موارد شک یجب رجوع به مثل، بعد مثل پرداخت بشه به مقتضای دلیل سابق اون عرف و اطلاق مقامی و عموم آیه، بناهن بران چیزی که حق محقق است. خب او حق محقق چیست؟ من ان العام المخصص عام المخصص بالمجمل مفهوما، عامی که تخصیص خورده به یک مخصصی که مجمل هست از حیث مفهومی که اجمالش به جهت تردید بین الاقل و الاکثر هست، این لا یخرج این عام مخصص بالمجمل مفهوما عن الحجیه به نسبت موارد شکی که باقی میمونه، لذا در موارد شکی در قیمی یا مثلی بودن حکم مثل میکنیم. فحاصل الکلام انما عجمه انما عجم علاقونه، اون چیزی که اجماع شده برای این که مثلی است، یزمن بالمثل مع مراعات صفات، البته با صفاتی که التي تختلف بها الرقبات، اون چیزهایی که نسبت به اون صفات رقبت مخاطب و مشتری در واقع اون کسی که صاحب حق متفاوت میشه مختلف میشه باید مراعات بشه. و این فرضا نقصان و قیمتی فی زمان دفع و مکانه ان قیمت طالب، ولو این که فرض شود این که قیمت اون مثل ناقص بشه در زمان دفع یا در مکان دفع از قیمت طالب، حتی اگر که اون مثل خدمت شما عرض بشود که قیمتش کمتر بشه در زمان دفع یا مکان دفع، این که مشخص میکنن که باید در اینجا این دفع مثل صورت بگیره و سبب به سبب این اختلاف در مکان قیمت مثل در واقع نقصان پیدا کنه، ولو همچین اتفاقی پیدا بکنه و از قیمت تالف کمتر بشه، باز هم مثل واجب است. چرا؟ بنان علا تحقق الاجماع علا اهمال هازت تفاوت، ما اینجا اجماع داریم که این تفاوت محمل است، یعنی اهمال میکنن اقلا نسبت به این تفاوت با تسامح و تساهل برخورد میکنن. مضاف بر این که الى الخبر الوارد، روایتی که وارد شده است که انس ثابت فی ذمت من اقترزه در آهمه، این که اون چیزی که ثابت است در ذمه کسی که قرض کرده درهمی را و اسقطها از سلطان، سلطان اون درهم ها را از در واقع حیز مالیت ساقط کرده و روج غیر اون دراهم را، یه سری درهم های دیگر ترویج داده، میگه هیه درهم دراهم الاولا، باید همون درهم های اولی رو پرداخت بکنه به عنوان در واقع قرضش. این از مثلیات. و ما اجمع علی کونه قیمی، اگر هم اجماع باشه برای چیزی که قیمی باشه، اجماع شده باشه برای اینکه یه چیزی قیمی است، یزمن بالقیمه، بنابر این اجماع زمان به قیمت خواهد بود، بنا علی ما سیجی و من الاتفاق علی ذالک که در امر صابه اینو مفصل بررسی میکنیم کار نداریم. و این وجود مثله او کان مثله فی ذمت الضامن، ولو این که اینجا مثلی برای اون قیمی وجود داشته باشه یا مثل اون قیمی در ذمه ضامن ثابت باشه اونجا، ولو همچین اتفاقی هم گفته باز باید قیمت پرداخت بشه. و ما شک فی کونه قیمی، یعنی مرحوم شیخ داره دیگه جمع‌بندی میکنه دیگه، پس اگر اجماع بر مثلی بود مثل، اجماع بر قیمی بود قیمت، اما اگر شک شد و ما شک فی کونه قیمی یعنی او مثلی یعنی یلحق بالمثلی، اونجا زمان به مثلی خواهد بود. ما البته ما عدم اختلاف قیمت المدفوع و طالف، در صورتی که چه زمانی ملحق به مثلی میشه مشکوک، مشکوک القیمیه والمثلیه ملحق به مثلی میشود در صورتی که اختلاف قیمت مدفوع و طالف وجود نداشته باشه، یعنی او چیزی که میخواد پرداخت بشه قیمتش با طالف متفاوت نباشه، اگر متفاوت باشه و محل اختلافه الحق بالقیمی، ملحق به قیمی خواهد شد. فتعمل که شاید همچین مسئله درست نباشه، که اینجا این اختلاف اگر که اجماع شد بر این که این تفاوت و اختلاف در واقع احمالش از سوی اقلا مطرحه و اقلا نسبت به اون اختلاف احمال دارن، دیگه این اختلاف در نظر گرفته نمیشه، لذا ملحق به قیمی نشود، باز ملحق به مثلی شود. والحمدلله رب العالمین.